أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحثی که میخوایم رفقا کمک کنن تا با یک گفتمانی با هم دیگه شروع کنیم تحت عنوان انقلاب اسلامی و وظیفه‌ای که در پیش داریم، بحث در این قسمت باید افقی را بگشاید که آیا ما در شرایطی هستیم که متوجه باشیم باید انقلاب اسلامی را با هویتی که داره در عالم ظاهر کنیم. رسالتی که پیامبر خدا نسبت به اسلام داشتن رو شما تو آیات دارید، بلغ پیامبر برسون. این بلغ ما انزل الیک یعنی چی؟ یعنی پیامبر یه شخصیت مثلا سیاسی اجتماعی است یا حیات روحانیش اقتضای چنین حضوری را داره؟ اینا با هم دیگه صحبت میکنیم. بعد بحث اینه که اگر انقلاب اسلامی منجر میشه که ما در یه حیات روحانی در عالم حاضر بشیم، راهکارش چیه؟ چه خصوصیاتی باید ما داشته باشیم؟ باز این پیش میاد که در چه تاریخی باید خودمون رو حس کنیم تا چنین رسالتی به عهدمون باشه. من شما را اول دعوت میکنم که در صدر اسلام به نظر شما مسلمان ها چه حسی داشتن؟ سه تا حس رو شما میتونین دنبال کنید. یه دهی به این نتیجه رسیدن که اسلام انگار مد روز است، اومدند و به تعبیر علامه طباطبایی دیدن تا تنور گرم است نونا چسبوندن. خیلی بحث خوبیه. آقای دکتر شریعتی هم تو تحقیقات خودش به عنوان استاد تاریخ اسلام میگه جریان ایمان خلیفه اول و دوما این تیپ اینا یه جریانی بود که حساب کردن آینده سیاسی منطقه مال اسلام است. مثلا شما ابا عبیده جراح و این تیپ، غلام حزام، اینا یه مجموعه اند که یهو مسلمان میشن. در صدر اسلام پس یه دی اینطوری وارد تاریخ اسلام شدن، یه دی نه اومدن و حقانیت اسلام رو با یک شدت بیشتری پذیرفتند، ولی دینداری را یک حیات دینی فردی بین خودشون و خدا تصور کردند و یافتند و خیلی دغدغه این که حالا سقیفه حاکم بشه یا قدیر حاکم بشه نداشتند، متدین شدند. اینم دارید. یه نوع دینداری هست که از دینداری نوع دوم بیرون نیست، ولی نسبت به حضور تاریخی دین حساس است. شما خودتون حتما خوب فکر کردین که آخه چطور میشه یه بانویی با اون همه سلوک عجیب و غریب، تاریخ چیزایی از زهرای مرضیه به ما گزارش داده است که نمیدونم از کجا شما میخواید نگاه کنید. یه مثالی حالا بزنم که فقط به اعتبار این که ببینین چه حضوری این بانوی بزرگوار داشته است. ابازر میگه رفتم دعوتم خواسته بودندم حضرت، بعد میگه که همین که نزدیک در شدم در رو با کردم دم آسیا خودش داره میچرخه. ببین این چیز مهمی نیست، میخوام ازش که نتیجه بگیرم. تصرفات حضرت در حدی است که خب نه این کارا را راحت میکنن. خب کسی که این تصرفات رو میکنند عموماً یه شخصیتی است که باید یه سلوک خاص فردی داشته باشه، قوا رو از عالم در تصرف بگیره منتقل کند به عالم عرض و عالم شهود. ولی یه همچی بانوی وقتی که حاکمیت اسلام به خطر میفته ببینی که کجا حاضر میشه، با چه هویتی. دیگه همتون خطبه زهرای مرضیه رو تأمل روش دارید، فوق‌العاده خطبه اجتماعی تاریخی است. مثلا اگه جمله آخر خطبه اینه که میگه خیلی خوب، حالا شما منتظر بمونید ما هم منتظر میمونیم، یعنی یه افقی داره میگشاید. خب حالا حرف من این است، حضرت زهرای مرضیه در مسلمانی خودش چه احساسی داره؟ احساس دینداری به وسعت حضور تاریخی. اولیه اصلا احساس دینداری نداره، احساس سیاسی داره، یه جریان سیاسی است و میخوادم تو این جریان سیاسی حاضر باشه، میخواد تو این جریان سیاسی عضو باشه، فعالیت بکنه. نمیخوام من بگم اسمش نفاقه، همینقدر میفهمه از یک خوبی، از یک حرکت تاریخی همینقدر میفهمه. اینه بهش میگیم که حضور سیاسی صرف. یه جریان دیگه حضور روحانی معنوی صرف است، یه جریان دیگه حضور معنوی تاریخی است. حالا سوال اینه که این احساسی که با فتح اسلام در تاریخ یافت شد، یعنی یافت شد برای افراد، یعنی نوع دوم یافت چنین حضوری را در نسبت بین خودش و خدا، اما تاریخی حس نمی کنه دینداری را و در نگاه تاریخی عملا نوع اول رو فقط می فهمند. حالا این یافت را ما اسمش همین می زاریم، می گویم حضور معنوی تاریخی. خب اگه یه همچی حضوری را شما بشناسی، آیا در انقلاب اسلامی میشه نسبت به چنین حضوری فکر کرد؟ آیا از همین جنس است؟ یعنی ما میتونیم به عنوان شیعیان نسبتمون با انقلاب اسلامی از جنس حضور معنوی تاریخی بیابیم، یافت کنیم؟ این اولین حرف. یعنی از بنده رفقای مخاطبم هستند که تا اینجا را اومده باشن، ممکنه شما الان مناقشه کنید با من که نه اصلا من قبول ندارم، انقلاب اسلام یه حرکت سیاسی خوبیه، یه استقلال، کاری که مثلا بچه های نهضت آزادی و اینا داشتن، اونا انقلاب اسلامی یه حرکت سیاسی خوب میدونستن، حالا کم و زیادش کار ندارم. ممکنه شما تا اینجا من با این رفقا حرف ندارم، اونی هم که دینداری رو با انقلاب اسلامی میخواد، اما انقلاب اسلامی رو بستری میدونه که شاه رفته است و عرق فروشی ها کم شده است تا بتونه دینداری کنه. این هم جا خودش. مخاطب من از اینجا به بعد کسایی هم که حس حضور تاریخی معنوی نسبت به انقلاب اسلامی را یافتند. خب حالا ما با اینا حرف داریم که شما چه تعبیر خودش میرسه، چه معنایی را باید ادامه بدید. این بحثی که تحت عنوان صفحه 348 این کتاب هست، مهمترین فداکاری امروز همین بحثا میخواد بکنه که خب حالا شما قبول کردید که جدی حاضر است این نحو حضور معنوی تاریخی، خب ما چی کار باید بکنیم؟ متن با هم میخونیم. هر کس نسبت به انقلاب اسلامی و نسبت به آینده آن امیدوار باشد و متوجه هزینه های عظیمی باشد که برای تحقق آن شده است، نمیتواند نسبت به ظلم هایی که در فضای انقلاب اسلامی به این مردم می شود راحت باشد و ببیند ادعی بر ادعی دیگر به بهانه مختلف از نظر اقتصادی و سیاسی ظلم روا می دارد. این کار نه تنها زیر پا گذاشتن عدالت است، این کمه، بلکه آینده تمدنی این انقلاب را تیره و تار میکنه. تا اینجا راحت شما با ما هماهنگید که خب آره، ولی از اینجا به بعد خیلی مسئله مهمه. تا اینجا خیلی از رفقای دینی میان که خب آره همینطوره، دارد آینده تمدنی این انقلاب تیره میشه. همه سعی ما باید این باشد که این نوع ظلم ها که در درون جامعه ما رخنه کرده است به صورتی عاقلانه از بین برود، تا ما در آینده جهان جایی برای اظهار اندیشه انسانی تشیع داشته باشیم، درست مقابل کاری که اندیشه تکفیری نسبت به آینده خود دارد. شما حتما اینا خودتون بهتر از من تحلیل میکنید که چی تو میشه که آل سعود به عنوان یه قبیله اصلا نگران این که خودش به عنوان امام الحرمین و هویت دینی مال آینده باشد نیست. نه دیگه از این بدتر نمیشه. شما امروز صحبت ترامپا دیرو گوش دارید، گفت که چی؟ گفت عربستان شریک عالی کاربردی ماست جهت مقابله با ایران. خب شما اینا نمیدونم چطور میدونید دیگه چیزی برای عربستان برای آینده میمونه وقتی خودشا وصل کرده است به یک ابرقدرتی که خداشون میگن، جمله مال خداشونه، که ما در غروب تمدن مدرن هستیم. نه فقط ترامپ عصبانی است که اوباما آینده آمریکا رو تاریک و تیره کرده است، نه این کل نظریه پردازای آینده نگر حرفشونه. چرا این کارو میکنه؟ یک کلمه، واقعا رسید است که آینده این نیست براش، پس چرا حالی خوش باشه عمر برباد نده؟ چرا خودش رو وصل نکند به دنیای مدرن که بلکه بمونه؟ منحصرا به ایشون نیست، یه فکر است توی کل دنیا جا داره. خود اروپایی ها آخرش مجبور شدن به آمریکا متصل بشن برای موندن. حرفمون قسمت اولشه که این روشی که ما آینده داشته باشیم در حالی که الان موقعیت هایی داریم که از نظر سیاسی و اقتصادی وضعمون تیر است، تا اینجا رو با من هستید با هم میخونیم. باید با نظر به اهداف انقلاب اسلامی در نسبت من با همدیگر تحولی اساسی رخ دهد. برادون پیش اومد از خیلی هم میتونیم بازخوانی کنیم که چی تو شد که ما اومدیم در موقعیت دینی خودمون یه درجه ای رو تعیین کردیم، بعد نسبت به این خیلی ها رو دیگه به عنوان دیندار نپذیرفتیم. خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که خیلی ها حس کردن که نمتونن با ما در یک حیات تاریخ خودشون را شریک بدونن. این که دارم میگم مربوط به 30 سال پیشه با که شما یواش یواش دیدین آروم آروم میتونین برسید به این که نه خیلی اینا که فکر میکردین مثلا میگو یه یارو یه خود موباشه میذاشت بیرون میگفتیم دیگه این زده انقلاب است. یعنی یه نماز جمعه نمیدن میگفتیم دیگه این معلوم آینده به درد بخوره. یعنی یه همچی فضایی بود. حالا داشته باشید میگه که باید با نظر به اهداف انقلاب اسلامی در نسبت من با همدیگر تحول اساسی رخ دهد تا دقیق ترین تفکر و فرهنگ که در متن انقلاب اسلامی نهفته است به ظهور آید. خیلی بحث اساسی. شما تا اینجا اعتقاد دارید که خدا در تجلی است، حضرت رب العالمین دائم در تجلی است. تجلی یعنی چی؟ یعنی موانع رو برطرف میکنه و خودش رو به صحنه میاره. یعنی خدا قدرت سیطره برای حضور دارد، هیچ نافذ از قدرتش دیگه. خب تجلیس کجا در تجلیس؟ در مقابل حجاب ها. حجابی میاد، حالا بخواییم مثال اجتماعی بزنیم، یخته هنوز جرأت نمی کنم اینا رو بگم، اینا که هم کنار میام اول میگم. مثلا شاه حجاب حضور خداست در یک مملکت شیعی. خب حضرت رب العالمین اونجایی که راست راستی این حجاب میشه که نمیذاره خدا بر زمین حضور انوار خودش را محقق کنه، خب سیطره ی حضرت رب العالمین عزیز حکیم است دیگه. حتما این قسمتی که تو آیه هست عزیز حکیم را دنبال کنید، سیطرش اینست که پسش میزنه. خب وقتی این طور بشد، حالا سوال بعدی اینه آیا انقلاب اسلامی از همین جنس سیطره و تجلی و حضور است در این عالم؟ خب اینا با هم باید فکر کنیم. اگر این چنین است، آیا خودش بر اساس سیطره و تجلیش هر جا که امکان حضور براش باشد حاضر میشه یا نمیشه؟ یکی از جایی که امکان حضور حضرت رب العالمین هست قلب معتقدین به انقلاب با همین هویت که عرض کردم، هویت حضور تاریخی معنوی یا بگو هویت معنوی تاریخی. خب حالا اگه حضرت رب العالمین اینجوری در سیطره خودش حاضر بشه بر قلب این انسان ها، چه به این انسان ها میدهد؟ اندیشه نظر به آینده، نه اندیشه قیاس منطقی و علمی و اطلاعاتی و فکری. روی نباید یواش یواش فکر کنیم. آیا پروردگار شما اگه توی مرحله اومد و دید شما را فعلا باید آماده کنه که بگوید که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، چه بر شما میتاباند؟ چه گویشی به شما میدهد؟ چه روحی بر شما میتاباند که گویش و کلمه ها و واژه هاش میشد استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی؟ شما ممکن است اینا بگوین خب نشستن فکر کردن. نه، ما هم چه اعتقادی ابدا نداریم، دلایل هم داریم. معتقدیم تمام این اشعاری که در قبل انقلاب و بعد در دفاع مقدس اومد، اینها دلهای آماده ای بود که برش سیطره تجلیات الهی مطابق آمادگی اون قلب که نظر به واقعیت خارج بود دمیده شد، وزیده شد. اون وزیدن تبدیل به کلمه و واژه شد. حالا واژه یا واژه شاعرانه است که واژه های بسیار پرمعناست، یا واژه های اندیش ناکانه که اندیشیدن میاره. چه اندیشیدنی، اینجا یخته با هم دیگه باید را بیان، نه اندیشیدنی که در ذهن است برای داشتن فهم، اندیشیدنی که نظر به خارج دارد برای اقدام. اصطلاحا میگن تاریخ اتحاد بین عقل و عمل شروع شده است. انقلاب اسلامی فرق میکنه با گذشتش. انقلاب اسلامی تاریخ اتحاد بین دانایی و عمل است، در صورت که یه زمانی چه کسی دانا بود؟ اون که خوب میدانست. بنده دلایل دارم بعدنم بیشتر میگم. حالا میگیم متفکرین جامعه ما چمران ها و باکری هان و امام رضوان الله تعالی علیه اندیشش اندیشه عمل بود، نه اندیشش مثل یه فقیهی بزرگواری اندیشش در حد این بود که تکلیف مکلف را متذکر بشه. اونجا خودش امام از اون جنس نیست، امام از جنس انبیا، از ادرجت نبوه فی جوفهم. نبوت پیامبر میفرماند نبوت در بعض در جان بعضی از امت من مندرج می شود و لیس به انبیائهم یا لیس به نبی، پیامبرم نباشند. خب این جمله رو یه بار دیگه بخونید. تا دقیق ترین تفکر و فرهنگ که در متن انقلاب اسلامی نهفته است، خیلی این بحث میخواد، نهفته است یعنی آغازی است که به مرور ظهور میکنه، به ظهور آید. مهمترین فداکاری ها بیشتر از آنچه در دفاع مقدس پیش آمد از این به بعد خواهد بود، که مهمترین سرمایه های ما را به میان خواهد آورد. نمیدونم حالا با این دید نگاه کنید، یعنی شما گاهی جرأت چی میگن، جسارت این که آقا چرا ما این نحوه حضور رو که دنیای مدرن به شدت مسئله دارد. خب شما بازم همین جمله ترامپ ها دقیق نگاه کنیم، چرا باید یه رئیس جمهور اینقدر خودش رو پایین بیاره که بگه آقا ما آل سعود رو میخوام، که اون سناتوره میگه که ترامپ روابط عمومی آل سعود شده است. نه اینه، اینجوری نگاه نکنیم. این که اینقدر هیبت حضور انقلاب اسلامی ماورای مناسبات دنیای مدرن در صحنه است که در مقابلش خودشونو ذلیل میدونه. با هم دیگه میتونیم خیلی صحبت بکنیم. خب حالا چه چیزی باعث میشه که اینا خودشونو ذلیل بدونن؟ میگیم که اینها متوجه یه سرمایه هستن که در انقلاب اسلامی نهفته است. با هم میخونیم. از این به بعد که مهمترین سرمایه های ما را به میان خواهد آورد، که از جمله آنها فرهنگی است که در دعای شریف مکارم الاخلاق نهفته است. خب اگه یاد باشد ما تو اون اول این پاراگراف دوم حرف ما این بود که باید در نسبت با همدیگر تحول اساسی رخ بده. این یعنی چه؟ یعنی ما الان که انقلاب اسلامی اومده است، تا بچهای بعد از دفاع مقدس که در وفاداری به دفاع مقدس خودشونو ادامه دادن، حالا این در سیطره تجلیگونه خودش میاد سراغ اینا. حالا اگه بیاد سراغ اینا چی به اینا میده؟ اندیشیدن. این اندیشیدن خصوصیاتش چیه؟ این خیلی پیچیده است. تا حالا یعنی شما اگه چهار مرحله کنید اندیشیدن نسبت به انقلاب، خدا همواره دارد قلب‌های آماده ای رو تسخیر می کند و آنها را به عمل وامی دارد. قبل از انقلاب بچه ها به حرکت هایی که باید انجام می دادن وارد بودند و دیدید که نهایتشون تظاهرات جدی عجیب و رامینداختند، خیلی عجیب بودند. کسی بعدم بشینه، ما گاهی حسرت میخوریم که انقلاب فرانسه چقدر آیتم ها داشت، چقدر مبانی داشت. به خدای وحده لا شریک له، اگه ما فقط جریان تظاهرات های قبل از انقلاب را بشینیم درست تحلیل کنیم، اصلا تصور نمی کنیم که با عقل بشر بشه یه همچی کارایی کرد. خب این یه مرحله بود، یعنی خدا در دست و زبان این انسان ها اندیشه گذاشته است که این کارا شد. که خودی من میگم گاهی ما اصلا تعجب میکردیم، ما این بار فکر کردیم خیلی خرمون میره، میدیم اون بار خیلی کارش از دست مام. در اگه من یادم بیاد یه زمانه اینا را بگم که اصلا تعجب میکردیم که چه خبر از کجا، چه خبر از که این حرکات پیش میاد. و عکسش حالا یا آقای رضوانی بود اگه یادتون باشه تو مسجد اعظم، اول روحانی که اومد و گفت که بزن بر سر این عکاس، و بعد گفت پیرت چی تو کفنم و پوشتم اینا، خیلی که حضرت امام توی نجف گفتن این مرد بزرگ اینا، خیلی هیبتی داشت این آقای رضوانی. خب بعدن فرار کرد رفت نجف و این حرفا. بعد خب بالاخره بعد ملبس اومدش ایران. حالا جالب است که خیلی خوب دیگه لیدری بود برای خودش، خیلی تو مسجد حکیم اصفهان اگه یادتون باشه سخنرانیایی که شما که جوونا که یعنی، اما قوقایی به پا می‌کرد، اصلا یه چیز فوق‌العاده بود واقعا خودشم. بعد از این جریان هنوز انقلاب که نشده بود اینا، بچه‌ها اینقدر توانا بودن که امام که صحبت می‌کردن نفل و شتو، یک ساعت مثلا امام صحبت میکردن چهار تا ضبط گذاشته بودن، یه روب به یه روب که ضبط میکردن ضبط و همچنان پیاده میکردن، وقت امام صحبتشون تموم بود 10 دقیقه بعدش اعلامیه تو شهر پخش بود. چرا مثلا 10 دقیقه که صحبت میکردن معطل نبودن 10 دقیقه دیگه، آن اینا برمی داشتن پیاده میکردن سریعا اونجا تلفن میکردن، بچه ها اینجا مینوشتند و تایپ میکردند و اینا. این بنده خدا در جریان بود، یه مرتبه اومد ما اعلامیه امامو دادیم دست، گفت کی صحبت کردن، گفت نیم ساعت پیش. مثلا ریخ به هم که چطوری میخوام عرض کنم، یه چیزی ظاهر داشت میشد به نام گفت حضرت رب العالمین در یه همچی فضا. اینا داشته باش انقلاب شد، انقلاب عقل شما ببینین که انقلاب را بچهای انقلابی تونستن دست بگیرن، دیگه بیش از این که نمیتونم بگم. بعد دفاع مقدس شد، چی باورش میاد که در دفاع مقدس این حضور خدا از عجیب ترین نحوه حضور هاست. نمیخوام وقت دونه بگیرم، حالا حرفم اینجاست، آیا ما در دفاع مقدس با اون گفت و گویش که اومدیم به صحنه، اگه در همونجا واسیم چی میشه؟ ما ادامه نمیتونیم بدیم. من اومده بودم اینو به شما بگم، مشکل نیست که ما متوجه نباشیم که حضور حضرت حق در هر مرحله ای نحوه‌ای از اندیشه را به شما میده. اگر شما در مرحله ای که باید این اندیشیدن را که حضرت حق بهتون داده است اگه اینا نگیرید، خطر ادامه نیافتن این حضور تاریخی معنوی هست. خب همه این مقدماتو گفتم، حالا سوال اینه مهمترین بله حرف من این است که از جمله آنها یعنی اون سرمایه فرهنگی اونیه که در دعای مکارم الاخلاق نهفته است. من اول این جایگاه این دعا را اشاره کنم، یه اشارم به محتواش میکنم ببینین میتونین باش بیندیشیم. حضرت سجاد میفرماند وقتی پدرم شهید شد در مدینه، برگشتن حضرت مدینه، به اندازه انگشتان یک دست ما دوست نداشتیم، اون چنان جو آلوده کرده بودن. خیلی دلم میخواد این چون برای شماره بعدیش به دردمون میخوره، به اندازه انگشتان یک دست ما دوست نداشتیم. جو طوری ساخته بودن، دستشون بود، رسانه دستشون بود، تمدن خودشون بود. ببینید سقیفه ادامه تمدن اموی است. تمدن اموی سابقه 1000 ساله دارد، عقل مردم دستشونه. اینا رو یادتون نره. شما گاهی الان جا میخورید که رسانه اینقدر که حرف مخالف شما را میتونه قالب بندی کنه، هیچ وقت حرف شما را نمیتونه قالب بندی کنه. چرا؟ بلکه برای اون الفاظ ساخته شده است، اون گفتمان گفتمانی است که این رسانه میتونه شک بده. بله ما هم باید تلاش بکنیم در تصرف بیاریم، تسخیر کنیم، اما باید جا نخوریم از اینکه رسانه سیطرش رو بر عقل‌هایی که تحت تأثیر مدرنیتن زیاد کرده. همینه. خب حالا حضرت سجاد می‌فرمان که یه همچی موقعیتی ما داشتیم. چی کار کردن حضرت سجاد که بعد خلیفه هشام ابن عبدالملک مضطرب میشه، تو شام مضطرب میشه، که جملهش اینه که شنیده هم که پشت سر علی ابن الحسین نعلین ها به صدا در آمده است. این اصطلاح است، یعنی کلی پشت سر آقا حرکت میکنه. چی تو شده است؟ اگه حضرت متوجه نبودن که حالا یه کار دیگه باید کرد، خب ادامه روحیه امام حسین با همو خوبیت زید مگه این کارو نکرد؟ انکوزه یعنی زیدیه میدین. حالا الحمدلله این بچه های حسی که این 10-20 ساله خیلی نزدیک شدن به شیعه، نه اینا سنیایی هستن که علاقمندن به ابا عبدالله، اینا که ادامهش نیست. بقیهش هم همینطور، یعنی فرزند حسن مسمای، حرکت های ابن حسن، همشون خود کشته شدن، شکست خوردن. کشته از فرزندان امام حسن ما دادیم که امام صادق گریه میکنن براشون، محمد نفس زکیه دیگه شندن. اینا رو بخونید تا ببینید کار امام سجاد چه کاریه. و حالا ما بعد از دفاع مقدس اگر با اندیشه الهی دفاع مقدس خودمون را ادامه بدیم، امام سجاد ادامه ندادیم، پیچیده شد کار، یختم سخت میخور، صدمه میخورند رفقا. برای این حرف من یک کمی در همین رابطه دعای مکارم را تو این دستگاه میخوام بخونم، یعنی دستگاه حضور تمدنی انقلاب اسلامی، و اینکه رفقای فکری فرهنگی ما اگر رو این فکر کنن که آیا ما نباید یه اندیشیدن دیگری را از طرف خدا بیابیم و ادامه بدیم، اگر رو این فکر کنن این دعا یه معنای دیگری براشون داره. خب بلدین دیگه، اول دعا از حضرت رب العالمین، حضرت میخوان که اکمل ایمان، حالا میخوان فقط افضل یقین، احسن نیات، احسن اعمال، خواست خدا اینا رو میخوان بلغ به ایمانی اکمل دیم. مرتبه دوم و اجر لناس علی یدی الخیر، مرتبه دوم خدای من توفیقم بده که در نسبت با مردم خیری را بتونم جاری کنم. ولا تمحق و بلمن، مطلب با من دنبال کنم، اما با منت نه، یه شخصیتی بشم که خیر برسونم ولی خودم برشون تحمیل نشم. و حبلی معانی الاخلاق، معالی میدونید یعنی چه؟ یعنی یه اخلاق خوب و بد نه، گفت به قول خواجه عبدالله انصاری، بدی را بدی کردن سگساری است، خوبی را خوبی کردن خرخاری است، بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است. یعنی معالی اخلاق یه چیزی دیگه است. حالا میرسیم و اسمنی من الفخر، از فخر، از اینکه من غیر اینا باشم، من حزب الله باشم، اینا منحرف باشن، من اینجور معنی میکنم، نه منو نجات بده. بعد مرحله بعدی میرسین با اینکه خلاص خدای بلا طرف عنیفه ناخود، خدا اگه من تو مردم یه خورده اگه منه یه خورده بالا بردی به همون اندازم چی در درونم خارم بکن که حس نکنم من از اینا بالاترم. لا تحدثلی عزن ظاهرن الا احدثت لی ذلتن باطنه. دارین دیگه. بعد اینجاش نگاه کنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با من رو اینجا هرچی میتونین مناقشه کنین. و عبدلنی من بغزت اهل شنعان عن المحبه، به من یه کمکی بکن که بتونم تبدیل کنم بغض این دشمنان را، شنعان، دشمنی دشمنان را به محبت تبدیل کنم. خب شما اینا تو دوتا دستگاه، یعنی مثلا ترامپی که روبروی شما به کلیت شما واسطه است، منظور حضرت، تو حوزه جامعه اسلامی دارن اینا را میگن، اونا که هیچ وقت حضرت نخواستن تو اون قضیه با فاسق فاجر. اما یه مشکلی در جامعه پیش اومده که این مشکل حضرت خوب متوجه، مشکلی که به خلیفه جسارت کشتن فرزند پیامبر را داده است. حتما بیش از اینا فکر کنید، یعنی شما اون چه میدونین از کربلا، من امسال یه عرایزی داشتم برای تا زمان جنگ و دفاع مقدس و دفع شاهنشاه یه چهره های خوبی از کربلا را یافتید، ولی کربلا هزار چهره داره. خب حالا بعد از حضرت ادامه میدن که چی، عبدالنی به اصلا عطفست و من حسد اهل البقیه موده، خدا یه کمکی بکن که اهل بقیه، اینا که زیر بار نمیرن، بقیه حسد اهل بقیه من تبدیل کنم به رفاقت موده. و من زنت اهل صلاح ثقه، بدگمانی اهل صلاح را من تبدیل کنم به یه اطمینان. آدم های بدی نیستن ولی بدگمانن. مثل که حضرت آقا تو این صحبتشون با خبرگان فرمودند که ویروس بدبینی، این ویروس بدبینی یا چه کار کنیم. و من عداوت الادنین الولایه و من عقوق ذوی الارحام مبره و خزدان الاقربین نصره. تا میرسیم اینجا که یه فرازی دیگه میگم، بعد فراز بعدیش که بگم من میتونم حرفمو بزنم. بعد میگم خدایا نه از سر ضعف، از سر قدرت، وجعل نی لی یدن علا من ظلمنی، من یه توانایی داشته باشم که بتونم روبرون که ظلمم میکنه نیرو داشته باشم، ید اینجا قدرتم، و لسانی علا من خاصمنی، به من یه زبانی بده که بتونم مقابله کنم با این شبهات و فتنه ها. و ظفرن به ما آندنی، اونی کسی که عناد میکنه بتونم برش پیروز بشم، که تا آخر میخونی از اینجا باز، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و سددنی لان اعارض من قشنی به نوسه. خیلی قسمت عجیبی است این قسمت. خدایا به من یاری بده که اون کسی که با من مقابله میکنه با قش حیلگری بدی، من بتونم با نصیحت باش برخورد کنم. این در چه موقعیت ممکنه؟ اگه شما در ضعف باشی که میگه ترسید، میگه خب وقتی که اومدی سر کار، حکومت دست گرفتی، قدرت دست گرفتی، نیرو داری، آیا بلدی برای ادامه خودت این نیرو را درست استفاده کنی؟ دو حالت داره. یه وقت شما نیرو داری، رقیبت هم نیرو داره، رقیب داخلی. خب ببینید کدوم زورمو بیشتره. یه مرحله هست از این بالاتر که شما نیرو داری، اونم میخواد با تو رقابت کنه. اگر خواستی به روش حضرت سجاد ادامه بدی، نه مثلا زید ابن علی، میگه که بلد باشم بهش نصیحت کنم. نصیحت ها معنی کنه دلسوزی. نصیحت تو عربی یه خود فرق میکنه با فارسی. قصه شه بخورم. و عجزیم من حجرنی بلبر، و خدایا به من توانی بده که جواب اون که دوری میکنه میگه اینا رو ولشون کن، این حزب الله یا عقل ندارن، این حزب الله یا نمیدونم خیلی تندنی، من بتونم نشونش بدم که یه چیزی بالاتر از اینا هست به نام نیکی بر. و اوسی و من حرمنی بلبسل، در ازای اون کسی که رفتست برای ما زده است، ما را از بعضی منافع محروم کرده است، به من توانی بده که من جواب این را با بخشش بدم. مثال بحث اخلاقش شما بهتر از من بلدی، من دارم جایگاه این بحث را میگم. آخرش هم و اکافی من قطعنی به سله، در ازای طرفی که قطعنی کاری نداره به ما، میخواد خودش باشه، نه من باید رابطه برقرار کنم، من باید رابطه برقرار کنم، من در جایی قرار دارم. این من که میگم نه یعنی من شما شخصی ها، من تاریخی، من معنوی تاریخی. اصطلاح فلسفه امروزش هست دازاین روحانی تاریخی، اونم قشنگه. من معنی کردم دازاین حضور تاریخی. حضور تاریخی معنوی اجتماعی یا همون تاریخی، حضور تاریخی معنوی، این همیشه بعد از انقلابا پیش میاد به طور خاص. همیشه ما در انقلابمون از اول تا حالا حضور تاریخی معنوی برای خودمون بوده است. حالا حرف ما اینه که آیا نشستید رو این قضیه فکر کنید که ما تو این شرایط باید چه کار کنیم؟ متن من ادامش را میخونم. اگر با رویکرد تمدن سازی به آن دعا نظر شود و اینکه چگونه آن دعای شریف تکلیف جریانهای مخالف همدیگر را در ذیل اسلام معلوم می کند، می فهمیم توصیه آن دعا چه اندازه کارساز است و چه اندازه روی کرده تمدنی دارد. اون چه من نظرم است تو این مجموعه بحث و خدمت رفقا بگم، همش تو همین محور است. قبولم دارم که خیلی بحث مبهمه است، گاهی ازش سوء استفاده میشه، گاهی ما بلد نیستیم، گاهی ما باور نکردیم، گاهی ها مجهز نشدیم، گاهی زبانش رو نداریم، خیلی موانع در کار است. من هنوز تو این قسمت سختم است که میگم چقدر تونستم حرفامو بزنم، اینو میگم و بحثم میذاریم برای آینده. آیا انقلاب اسلامی همان حضور سیطره آمیز خداوند هست که در هر مرحله‌ای بر قلب صاحبان فهم انقلاب تجلی می کند به صورت اندیشه مناسب آن تاریخ؟ این سوال من است. خب حالا اگه این طوره، این تجلی که در این مرحله میکنه درو، اگه ما گوش به سپاریم، این اندیشه ما رو به چی دعوت میکنه؟ یقینا ما رو که بریم کتاب بخونیم و درس بخونیم و دانشمند بشیم ما رو دعوت نمیکنه. ما ادامه‌مون با متفکرانی مثل حججی ها ایناست. جدی هم ما میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. خب ما اندیشمندان ترین انسان ها را امروز کسانی میدونیم که تونستن این سیطره تجلی حضرت رب العالمین را بیابن، تبدیل به واژه بکنن و تبدیل به عمل بکنن. واژه های عملزا، شما گاهی در صحبت رهبری اینا قشنگ حس میکنید که این واژه‌های آکادمیک و دانشگاهی و اینا نیست. برای همین هم گاهی میگن آقا این آقا اصلا حواسش نیست، علم حرف نزده است. نه، اندیشیدن در یه تاریخ اندیشیدن است برای ظهور واژه‌هایی که اشاره به حقیقت خارجی دارد، نه اشاره به ایده های مفهومی. خب حالا انشاءالله جلسات آینده ما رو این با هم دیگه صحبت داریم که این چه نحوه حضوری است نحوه حضوری که ما باید در آینده تاریخمون داشته باشیم تا انقلابمون آینده داشته باشه. همینقدر بدونیم که اگه مایوس شده، بعضن شما که اهلش نیستین، که آیا چی میشه آینده، یقین بدونین به جهت اینه که اون صدایی که به اندیشه برای امروز تاریخ تبدیل میشد رو آماده شنیدنش نبودیم. خدا انشاءالله به من و شما توفیق بده که بتوانیم در این احساس حضور تاریخی یه انقلاب اسلامی خود را بپرورانیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.